الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد. لعن آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات و درود. دیشب یک اشاره مختصری به جریان تاریخ تحقق کربلا، حضرت سجاد علیه السلام و زمانشون و بعد وظایف ما که اگر پیگیری نکنیم مقدمه ساز یک کربلای دیگر میشیم صحبت شد. بعضی از دوستان مطالب و سوالاتی داشتن که توضیح مفصل این بحث ما را از وقت گفتگوی خودمون دور میکنه، الا اینکه فقط از باب یه توضیح خیلی مختصر اینکه جریانات تاریخی علتهایی برای تحقق حوادث بعدی. تاریخ مثل یک شبکه در هم تنیده است، یعنی نظام انسانی اینطوریه که آنچه به منصه ظهور میاد خودش در سلسله علتهای امور بعدی قرار میگیره. خود فرد انسان هم اینطوریه، کلن نظام عالم اینطوریه که تک تک وقایع در مجموع اون حوادثی که پیش میاد دخیلند و میشن جزء جزء الاله ها، اجزاء علت برای بعد. قل کل یعمل علی شاکلته، بگو که انسان عمل میکند بر اساس شاکلش. تو فضای فردی هم همینطوره. شاکله چیه؟ اونی که شما رو شکل داده. چی شما رو شکل داده؟ افکار، حالات، این نیات، ملکات خلقی و رفتاری قبلی، اونا الان شما رو شکل داده، بر اساس اونها شما آیندهتون تصمیم میگیرین. یعنی اونا شده جزء علتهای تصمیم گیری امروز من و شما، اون چیزایی که قبلا کسب کردیم. بعد تا در نهایت به یک مجموعه برسه که اون نهایتش رو هم باز همین کسب ها رقم میزنه. البته این توضیح دیگه ای هم داره که الان شاید مصلحت نباشه ورودش. صرف کسب خشک و خالی نیست، عوامل دیگه غیر از کسب ها هست. اینه که شما ممکنه بگین که دو نفر بودن، هر دوتا شقی بودن، هر دوتا کارهای خطایی کردن، یکیشون نجات پیدا کرد، یکیشون بدبخت شد. توجه فرمودیم؟ هم این که باید در فهم کسب و ما یک سبون ما کسبت عیدی کم ظاهر بین نبود. کسب فقط کسبهای ظاهری نیست که به چشم من و شما میاد. توجه فرمودید؟ ممکن یه فرد بی نماز مثلا فرض کنید که مشروب خور، یه حال خوشی در درونش داشته باشه، خدا چه میدونیم که اونم جزء کسب هاشه دیگه. کسب ها کسب های جوارحیست و کسب های قلبی هر دوتا. ضمن این که همه کسب های جوارحی هم جلوی چش ما نیستش. توجه فرمودیم؟ با پدر مادرش یه حالت خضوع و ملاتفت و ملایمت و مثلا فرض کنیم که تحویل خاصی میگیره، این همه کسب دیگه. یه جوانی رفته بود خدمت مرحوم آقای حداد تو کربلا که همونجا بمونه و مثلا هم بره حوزه، هم بره عبادت کنه، هم سلوک کنه. اینها پدرش ناراضی بود، ایشون گفته بودن شما برگرد، پدرت بالاخره ناراضی. نرفت، موند به عشق، مثلا به اصطلاح به عشق خدا. خیلی وقتا میگیم به عشق خدا، فکر میکنیم به عشق خداست. و بعد این فرد کلن از دین برگشت. یکی از موثقین هم تعریف میکردن، گفتن که ما دو نفر بودن تو حوزه‌ای که بودیم، بعد اینا خیلی هم اهل عبادت و خیلی اهل بکا و گریه و نماز شب مفصل و اینا، یه همچی مسئله ای داشتن. حالا من یادم نیست یه مسئله دیگه ای، شاید هم همین مسئله پدر مادر عدم رعایت حقوقشون. گفت اینا اصلا ضرب المثل بودن در حال نماز شب و اینا، نهایتا اینا بهایی شدن، اصلا از دین کلن برگشت. بر صورت کسب ها فقط همین کسب های ظاهری نیست. یه وقتی یه کسی یه جا یک دلی را سوزونده، دلی را شکسته، ظلمی را کرده، همین یه قفلی شده که کوهی از اعمالش را هبا ان منصورا کرده. و بالعکس کسی یک جا یک با اخلاص، با نیت خوب، با قلب سالم لوجه الله کاری را انجام داده، همون باعث شده که وضعیتش بالکل تغییر کرده. این جاریه دیگه، این سنت کسب اعمال که تک تکش هم تأثیر جدی داره در نظام انسانی جاریه. به همین خاطر که هیچ کار بدی را نباید سرسری گرفت، شاید همون قفل بزنه برای آدم، چه میدونیم که. و هیچ کار خوبی را نباید سرسری گرفت، شاید همون یه قفلی را که سالها بر دل آدم گذاشته شده باز کنه. این یک نکته که پس در مورد آنچه معلول هست و پیدا میشه، اولین چیز این کسب هاست. کسب ها هم خیلی وسیعه، هم کسب های عملی و رفتاری. توجه فرمودید؟ نقل از مرحوم مجلسی که حالا اینو دو جور نقل کردن، که یه فردی مرحوم مجلسی را در خواب دید، بعد گفت چجوری وضعتون؟ گفت وضع من خوبه. گفت چطور؟ گفت یه بار تو بازار رد می شدم، یه سیبی دادم دست یه دونه بچه، مثلا فرض بفهمید یتیمی بود، واقعا برای خدا دادم. همون دستم رو گرفت. حالا این که از کردن دو نوع نقله یا دو نوع میشه این جریان را، حالا یا دو نوع نقل شده یا دو نوع میشه این جریان را توجیه کرد. توجیه اولش این که اصلا اون کارهای دیگه 300 جلد کتاب نوشتن، مثلا حالا توش نیتهای دیگه بوده امثال اینها، بالاخره این اثر، این عمل خالص‌تر بوده خلاصه، یا با سوز و خلوص بیشتری بوده، با حال عجیبی بوده که این دستش را گرفت. که این یعنی این که این اون اعمال دیگه به درد من نخورد خلاصه. این یه طور. یه طور دیگه هم میشه این را توجیه کرد که حالا فعل واقع چه بوده، واقعا مثلا بوده یا نه، با هر دوتاش قابل سازگاریه. نوع دومش اینه که نه، اینجا که عالم برزخ هست و نظام برزخه، اینجور رفتارهای عملیه تو این سطح الان گره گشاست. و مثلا اون اعمال مثل جمع‌آوری روایات اهل بیت خیلی کار بزرگی کرده، رحمت خدا بر مرحوم مجلسی. اونا حسابش رو گذاشتن جای دیگه، مثلا به تفصیل و با چه بیشتری بدن. حالا والله اعلم. قرار این که بخواستم این عرض کنم که اعمال موسع خیلی، گاهی وقتا اون چیزی که اصلا حساب کردیم در واقع هیچ حساب نمیشه، اونی که اصلا روش حساب نکرده بودیم حساب میشه. بنده که اینجوری برام جا افتاده که اتفاقا بیشتر هم اینجوری باشه، اون چیزایی که روش حساب کردین رو بذارین کنار، چون آدم به چیزی که بهش اهمیت میده قاعدتا بیان میکنه، جای دیگه میگه، مثلا چیزی میبینه، آفت زیاد میخوره به چیزایی که آدم حساب میکنه روش. اون که اصلا فکر نمیکرد چیزی باشه آفت هم نداره معمولا. این یک. دو، کسب و اعمال اعم است از اعمال انجام دادنی ظاهری. بعد اعمال قلبی دیگه، به ما کسبت قلوب کن، تو قرآن داریم دیگه، این کار کردیم به ما کسبت قلوب کن. مثلا تمام اعمال ظاهری نتیجه همین کسب قلوبه. اونایی که اعمال ریشه دار، اعمال بی ریشه عادتی، اینا که اصلا خیلی گره‌گشا هم نیست، اونایی که ریشه داره یعنی آدم با جانش انجام میده، اینجوری باید عمل انجام داد. اگه یک چایی هم کسی میخواد بزه باید با جانش انجام بده. خدا رحمت کنه استاد ما میفهمدن تو جلسه که دارین خونتون این سماور را با عشق روشن کنین، نه انتخاب حالا میخوام بیان سماور روشن کنم، این یعنی توجه به تک تک اجزا. این از باب مثال نبود که بخوان بگن کاراتونو باش انجام بدین، نه واقعا خودش موضوعیت داره. این سماور رو الان یه عده میان ما میخوایم دوره هم برای خدا جمع بشیم، چقدر خوش است که دارن میان، به به که دارن میان، قدمشون رو چشمای من که دارن میان، بیان نوش جان کنن این چای رو. اعمالی که آدم انجام میده بر اساس اگر این توجه باشه اعمالش راسخ میشه تو نفسش. شما تو همین چیزای ظاهری هم دیدین، همه ورزشکارا میگن وقتی که مثلا میخوای این وزنه رو باش تمرین کنی، روم وزنه چکار کن؟ تمرکز کن. این تق تق اینجوری تون تون چه میگه فایده ای نداره، اثر مثلا بدنیش حاصل نمیشه، چه برسه به اعمالی که شما این رو بازو اثر نمیذاره، میخواد رو اعماق جان آدم اثر بذاره. عمل بی توجه، اعمالی که با توجه آدم انجام میده، اونا همش شعاهای حالات قلبیه. یه فرد، این فرد خیلی اهل سلوک به معنای عرفان خاص نبوده، زاهد بوده، ولی یه کاری انجام داده. از وقتی ما این را شنیدیم، هر شب برای این فرد دعا میکنیم تو این نمازهایی که میخونیم، اگه توفیقی بشه یه وقتی بخونیم، بلا استثناء چند نفر بخونیم دعا کنیم بکشیشونه. یه فردیشون از علمای یه قرن قبل تقریبا به نام ملا فتحعلی سلطان آبادی، بیشتر اهل زهد و مثلا اعراض از دنیا و توجه به اهل بیت بوده، اون سلوک خاصی که مثل مرحوم آقای قاضی و اینها بودن، حالا شاید هم در باطن داشته ما خبر نده. همه ارادت ما به ایشان طی این سالیان به خاطر این داستان روش ایشان بوده که تو زندگیش نقله که هر شب برای امواتی که در شرق و غرب عالم اینا به رحمت خدا میرن از عالم اسلام، چون که اسم نمیدونسته، برای همشون دعای نماز لیلت و دفن میخوند. خب این باید یه حالی داشته باشه آدم تا اینجوری باشه، باید یک تجلی رحمانیت و رحیمیت در جانش نشسته باشه تا بعد بگه مثلا چه میدونم کیه کجاست. پس کسب قلبی، حالات قلبی، این دو. سه، علاوه بر کسب های وسیع عملی و خلقی و قلبی، امور دیگه ای هم در ماها اثر داره، مثل بفرمایید آبا و اجداد، هر چیزی که در این نظام آمده و در نفس شما اثر گذاشته. پدرتون آدم خوبی بوده، پدر بزرگی خیلی بزرگواری داشتین، دعایی کرده گفته خدایا، واقعا خالص گفته که خدایا تو نسل من این نور ولایت، نور محبت خودت، نور پاکی، اینو خاموش نکن، گم که نمیشه. که کسی نیکویی با سگی گم نکرد، اینطور نیست خدا بگه ای من دعای رو فقط برای بچه اوله دیگه مستجاب، نورسید دیگه. تو امور معنوی اگر که کسی دست برداره تمام عالم را دعا کنه و نیتش همین واقعا باشه، یه وقتی آدم میخواد فاتحه برای پدر خودش بخونه، میگه حالا که مفته دیگه، نه بخش کنیم برای همه هم بره، نه واقعا حالش همون حال محبتی که به پدر داره به خلق اینجوری باشه، به همون اندازه نیت به همه میرسه. یک دعا حضرت ابراهیم کرده، تمام عالم ازش بهره برده. ترجمه فرمودین دعاهای حضرت ابراهیم کنار خانه خدا، وقتی خانه خدا رو ساخته، بعد پیامبر اکرم فرمودن انا دعوت و ابی ابراهیم، پدرم دعا کرد که من بیام، دعاش مستجاب شد. دعا کرده برای کیا؟ برای همه عالم. خدا رب اغفر لی، ربنا و تقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ربنا و تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اینطوری. پس این مطلب دیگر. و اما همه اینا همش یه طرفه، اراده حق تعالی در این تقدیرات چیز دیگه است. اینطور نیست نتیجه ها فقط برایند اینا باشه، نه، خداوند بر اساس حکمت بالغش و امور دیگه غیر از این کسب های ظاهری و باطنی و غیر از آن عوامل تأثیرگذار قبلی و بعدی و همه اینا، یه سری دیگه چیزهایی را دارد که ما خبر نداریم. اون وقت خداوند فهمد که من این کارها را برای شما انجام، یعنی محصول نهایی نتیجه تعامل اراده حق تعالی است، به اضافه این دستمایه هایی که همش هم باز از خود حق تعالی بود دیگه. بعد نهایتاً خداوند تقدیر میکنه نتیجه را، چه در فرد چه در جامعه. پس قل کلون یعمل و علا شاکلته، چه یک دونه انسان، چه جامعه انسانی، چه یک جامعه. بنابراین اگر جامعه مشاکل یک جامعه دیگه حرکت کنه، بلاهای مشابه سر هم سرشون میاد. توجه فرمودید؟ اگر جامعه ما الان به سمتی رفت که مردم نسبت به امور دینی خیلی براشون مهم نبود، مهم نبودن به این معنا که چیزایی که بیشتر فکر میکنن، چیزایی که بیشتر وقت براش میذارن، چیزایی که بیشتر انرژی صرفش میکنن، چیزایی که بیشتر وقت میذارن براش، بهش فکر میکنن، براش نقشه میکشن، روزانه خلاصه خطوراتی که تو ذهنشون میگذره، وزنش در امور دینی اهمیتی نداره، زیاد نیست، وزن نداره. این یک از لحاظ معرفتی و عملی، عقیده و عملش. دو، از حیث رفتاری خصوصا شهوت ها حاکمه، اون وقت جریانات بلاهای اینطوری شکل میگیره و تو این بلاهاست یا خدا ولیش را میگیره. اگر جامعه ولی ظاهر داشته باشن، یا بلاهای سر جامعه میاد. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. بعد از یک گروهی که پاک و پاک دامن بودن، یک افراد ناخلفی آمدن که اضاعوا الصلاة، صلات را ضایع کرد، جهات معنوی، توجهات الهی را، و تبع و شهوات، تابع شهوات شد. این دوتا رکن خیلی مهمه، خدا این دوتا را اشاره میکنه. فسوف یلقون غیا. خیلی خوب، به هر صورت باید مراقب باشیم دیگه، ما مراقب خودمون باشیم. مراقب خود بودن، یک وقتی آدم تو کوه زندگی میکنه مراقب خودش هست، یه وقتی تو جامعه است، تو جامعه بودن مراقبتش دو جانب است. شما وقتی که تو یک بیمارستانی تشریف داشته باشین، یه نوع مراقبت باید بکنین. وقتی که تو خونه تنها تشریف دارید، یه نوع دیگه مراقبت باید بکنین. توجه فرمودین؟ تو اونجا باید مراقبت های جدیتر، بیشتر، خاص‌تر بکنید. همون مثال کشتی که رسول اکرم فرمودن که فرد تو کشتی نشسته نمیتونه بگه که من دارم اینجا محل خودم دارم سوراخ میکنم، به شما چه مربوط؟ هیچ، نه اون این حرفو میزنه. و اگر یک فرد سفیه اینطوری هم پیدا بشه، مردم هم نمیگن خب محل خودشه دیگه، به ما چه مربوط؟ راست میگه دیگه. هیچ عاقلی نیستش که در این مورد چکار کنه؟ ساکت بچه. چرا؟ چون ضررش محسوسه، داره به چشم میبینه الان. ولی ضررهای عظیمتری که چون نامحسوسه و یا چون اهمیتش در نظر ما کمتره، داره میخوره و همه دارن نگاه میکنن که اون داره اون تیکر رو سراخ میکنه، اون یکی اون تخت رو کند، اون یکی اون هر آن داره الان آب میگیره، همه همون غرق میشیم، هیچ کسی هم ککش نمیگذاره. فطرت های پاک هستن الحمدلله. دیشب اون جریان اون سید بزرگواری که کفاش بود گفتم که میگفتش که من همینقدر میفهمم، میگفت من همه آرزوم اینه یه بار امام زمان رو ببینم، یا اگر نشد بتونم در راهش خدمت کرده باشه. بعد میگفت من همینقدر ازم برمیاد که یک شب جمعه ای خیلی هم توان نداشت، توان مالی که اصلا نداشت، برم کفشای مردم را مجانی واکس بزنم تا مقدار به دین علاقمند بشن زائران حرم امام رضا، و همین مقدار برای امام زمان کار کنم. اینی که عرض کردم یه بعد صحبت ها یکی از سروران که چون چهره مبارکشون یادم نمونده گفتن که با یه حال خیلی خوشی گفتن ما حالا ما باید چیکار کنیم. بعد بنده یکی دو سه تا کار فردی بهشون گفتم که مثلا آدم معرفتشو بیشتر کنه، اعمالشو صافتر کنه. خب بعدش من نونوا هستم، با نونواهیم چی کار میتونم بکنم؟ اینا همونه هم که پسند امام زمانه دیگه، که اگه حالا من چی؟ من باید چی کار کنم؟ خیلی یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو بحث ضرورت دین که گفتگو داریم خدمت سروران، یکی از کتاب‌هایی که تو این زمینه دقیق نه فقط تو این زمینه ولی نزدیک موضوعش به این زمینه، کتابی به نام انتظار بشر از دین مال حضرت آیت الله جوادی آملی. کتاب بدی نیست، کتاب خوبی، یعنی بدی نیست که، نه خیلی خوبه. اما این بحث ضرورت دین که تو مباحث دینشناسی مطرح میکنیم، توی مباحث اعتقادات، علم اعتقادات به صورت ضرورت دین نبوده که حتما دین باید باشه. این مسئله ناشی از دو سه چار پنج موردیه که با هم دست به دست هم داده الان به اینجا رسیده، تا اونجایی که بتونم الان عرض میکنم. یکی سوالات جدیدی که خصوصا بعد از کنار گذاشتن دین پیدا شده، دین در کجا؟ در اروپا. یعنی اونا دیدن که دین رو ما کنار گذاشتیم، هیچ مشکلی، نه آسمان به زمین آمد، نه بلایی سرمون آمد، اتفاقا انگار یک وزنه سنگین را کنار گذاشت. علم گسترش پیدا کرد، عصر طلایی نمیدونم علم شد، پیشرفت، تکنولوژی، مدنیت، خیلی ظلم ها برداشته شد از جامعه. پس اصلا مثل که ما چه اشتباهی کردیم دیر دین را کنار گذاشتیم؟ تجربه فهمیدیم؟ سیطره کلیسا یه طوری بود که حتی عقاید فردی و اینا هم کار داشتن دیگه. علتش هم این بود که علاوه بر متون مقدس یه چیزای مقدس شده بود که حرفای یه سری مثلا دانشمندان، مثلا بعضی از حرفای ارسطو، بعضی از نظریات علمی، بعد اونا هم چسبونده بودن به مسیحیت، بهش زمیمه کرده بودن. کسی با اونا هم درگیری پیدا میکرد انگار با دین درگیری پیدا کرده بود، مثل گالیله. چون شما هیچ جایی کتاب مقدس نداره که زمین کرویه یا چارگوشه یا مسطحه، هیچ کسی جا که. این بر اساس یک نظریه چی بوده؟ مال قبل از اتفاقا کتاب مقدس هم از این نظریه، مال یونان باستانه، ولی اینا رو چون با چیز به اصطلاح بهش میگن آپوکریفا، با متن مقدس یک سری آموزه های دیگه هم تو کلیسا درس داده میشد، چون تو کلیسا درس داده میشد شده بود وحی منزل. چون اون وقت که مدارس رسمی اینجوری نبوده که، آموزش ها معمولا تو هم مثل مکتب خونه های قدیم، یعنی ابن سینا همون جایی که مثلا منطق و ادبیات میخونده همونجا طب و اینا هم میخونده دیگه، معمولا اینجوری بوده دیگه. بعد از اینکه دین را کنار گذاشتن، دیدن نه مشکل خاصی پیش نیومد، تهدیدهایی هم که مثلا میشدن، مثلا ترسهایی هم که داشتن که اگر مثلا تو دین را کنار بذاری بلا میاد، نمیدونم آسمان قهر میکنه، زمین شما مثلا ممکنه نعمتهاش رو نده، امثال اینها دارید، هیچ بلایی هم نعمت سرشون. بعد این سوالا کم کم پیش آمد که اصلا این مجموعه‌ای که ما الان بخشی از ما کنار گذاشتیم، این یک، ولی در این حال بخش زیادی از مردم تو دنیا هنوز بهش دلبستگی دارن، این چی کار میکنه برای بشر؟ چه گلی به سر بشریت میزنه؟ چه نیازی به این دین هست؟ به چه دلیل ما به دین نیازمند باشیم؟ یا اینطوری، چه نقصی ما داریم که دین میخواد اون نقص و کمبود را برطرف کنه؟ این ضرورت سازه دیگه، اگه یک نقصی باشه که دین کارایی نداشته باشه در برطرف کردنش، یا نقصی باشه که حالا هم دین کارایی داشته باشه هم عقل فردی یا جمعی یا تجربه، یا اینکه اون نقصی که هست حالا باشه هم مشکل ایجاد نمیشه. مثلا شما یه قده اینجا در میاد، میره دکتر، بعد میگه این قده است دیگه، بفهمه که این یک ضرر جدی داره، یه قده سرطانیه، یک ثانیهش هم دیگه هدر نمیده، پیگیری میکنه، چون این نقص و این ضرر قابل چشم پوشی نیست. یه وقتی بعد آزمایش میکنم میگن نه این قده چربیه، میگه ولش کن باش، حالا چیزی نیستش که، یه نقصی هست، ظاهرش یکم برجسته از پوست، ولی حالا مشکل حادی پیش نمیاره. پس اون بحث ضرورت که حاصل میشه نسبت به دین، اولا یه چیزی باشه یک گرهی رو باز کنه، یک، ثانیاً این گره را منحصر به فرد فقط او بتونه باز کنه، وگرنه کس دیگه هم بتونه باز کنه. شما اگه بتونید اینو با مثلا فرض کنید نمیدونم هومیوپاتی درمان کنید، دیگه ضرورت نداره جراحی که قده رو بردارین، درسته؟ اگه با شیمی درمانی حل بشه، بگن هم شیمی درمانی مثلا 90% درمان میکنه، هم جراحی 90%، خب چرا من بی خود خودم تیغ جراحی بدم دیگه؟ پس باید انحصاری درمانگر اون درد، باز کننده اون گره باشه. این دو، سه، گرهش هم باید گره غیر قابل چشم پوشی باشه. دو، این فضا ضرورت شکل میگیره. سوالای دیگه هم هست تو این فضا، یعنی پیش آمد برای بشر که مثلا فرض بفرمایید که برای کدوم، اگر کاری میکنه برای کدوم قسمت زندگیه، برای دنیاست یا برای آخرت؟ برای اداره زندگی آمده یا برای تعالیم و پندهای اخلاقی؟ توجه فهمیدید؟ و سوالاتی از این دست که بحث ضرورت دین یا نیاز به دین، اینها تو این فضا مطرح شده. ولی در پس اینا بحثای جدیدیه، یا مثلا علاوه بر مباحث فردی برای امور اجتماعی هم حرف داره یا نه، یک سری امور فردی رو فقط بیان میکنه، یعنی به سعادت افراد کار داره، امور اجتماعی و اینها شؤون زندگی جمعی رو گفته خودتون انجام بده، یا نهایتاً به بعضی از شؤون اجتماعی کار داره. این سوالاتی که این بحث مبحث ضرورت دین و نیاز به دین رو پدید آورده، چون اصلا ما در کلام قدیم علم اعتقادات که در سابقه علم عقاید داریم چیزی به نام دینشناسی، اصلا سرفصلی رأسی از رؤوس اعتقادات به نام دینشناسی نیست. خداشناسی هست، معاد هست، نبوت هست، و دینشناسی نیست. اون چیزی که در قدیم بوده بحث ضرورت نبوته، یعنی تو مباحث نبوت دو تا سرفصل کلی علمای عقاید باز می کردن. یکی نبوت عامه، یعنی مباحث اعتقادی راجع به اصل نبوت. یکی هم نبوت خاصه. نبوت خاصه یعنی چی؟ راجع به اشخاص انبیا بحث میکردن. امامت عامه یعنی مباحث راجع به امامت، امام کیه، چه ویژگی هایی داره، جایگاهش تو این عالم چیه، راه شناخت امام چیه. بعد امامت خاصه که حالا تعدادشون چند تاست، کیان، ادله نبوتشون، نصوص داله بر این که چرا مثلا امام هفتم ایشون هستن و امثاله. اما بحث ضرورت نبوت اینا یه مقداری نیاز به توجه داره. اگر که سرقران خوب دقت کنم، چون ممکن بحث یه جایی از دست در بره. اونجا تو بحث کلام یعنی علم اعتقادات، برای دوستانی که با اصطلاح آشنا نیستن، علم کلام یعنی علم عقاید، علم بررسی اصول اعتقادات. اونی که تو کلام قدیم بود چند تا نقص شاید چند تا کار باید براش کرد. یکی این که اصلا بحث نبوت و امامت را از هم تفکیک کردن. خود این تفکیک باعث یک مسئله خاص میشه. قرآن وقتی که انبیا را ذکر میکنه، خب با لفظ نبی و رسول ذکر فرموده. وقتی که جایگاه اون انبیا و اولیا را میخواد ذکر کنه، با کلمه ولی ذکر کرده. انما ولیکم الله کیه؟ بعد از خدا هم رسول این مقام ولایت را دارد، هم امیرالمؤمنین، هم حضرت زهرا. شاید اینو کمتر توجه شده باشه. امام نمی‌فرماید که یک شغل و منصب اجتماعی بشه، ولیه. انما ولیکم الله هست و رسول است و کسانی که اهل اقامه صلاتند و ایتاء زکات و در خضوع و تذلل و عبودیت در نهایت عبودیتند. و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب این یک مطلب. ولی اونایی که از نورانیت روایت بهرمند شدن اینا رو معمولا توی یه جا ذکر کردن. این توی یه جای نه، یعنی نه به این معناست که رسول و نبی و امام و اینا رو قاطی کنیم، نه، اون که جای خودش. رسول نبی یک چیزه، امام یک چیز دیگه. رسول مثل کلمه ولیه، رسول مثل کلمه امامه، نبی انبیا همون 124 هزار وجود شریفن، ولی رسول اعم از پیامبرانه. ما در جامعه دو دسته رسول داریم، دو دسته رسول معصوم داریم. یکی اونهایی که رسول معصومی هستن که پیغمبرم هستن، یکی هم رسولان معصومی که رسالت هدایت جامعه رو دارن و پیغمبر نیستن. اصطلاح قرآنی بر این امر مستقره، نه بر اینکه اون 313 تا اون 124 هزار تا، چون در چند جا خداوند این را تذکر داده که رسول یعنی کسانی که رسالت هدایت جامعه را دارن. اون رسولانی که خداوند ازشون ذکر جلی کرده و بعد مهر تأیید زده، معصومن، پیامبر و امام میشه رسول. اون جایی هم که نه به صورت عام بیان کرده، شامل همه کسانی که در وادی تبلیغ دین خدا هستن، رسول محسوب میشن. البته الذين يبلغون رسالات الله اسمش میشه رسول دیگه، رسول الذي يبلغ رسالات الله، همینه دیگه. یا به این افراد خداوند روز قیامت حتی به رسولان غیر معصوم یعنی علمای صالح احتجاج میکنه. الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، در حالی که اگر رسول به معنای اون 313 نفر باشن، 313 نفر در نفر هر کدوم هم 100 سال عمر کرده باشن میشه چقدر؟ میشه 3 قرن دیگه، نه؟ 300 تا ضرب در 100 سال، تازه اگه همزمان نباشن، چون خیلی وقتا اینا همزمان بودن با هم، اگر همزمان نباشن مثل دوی امدادی باشه، این به رحمت خدا بره بعدی به رسالت برسه، 100 سال هم رسالت کند میشه 30,000 ساله. حالا سابقه بشری چقدره که نمیدونیم که چقدر. البته یه چیزایی تو تورات داره که 10 تا 15,000 سال گفته، ولی اینا قابل اعتنا نیست. که به این معنا، به این کیفیت هم که نبوده اصلا این 313. بگذاریم. مثلا شما میبینین در همزمان در یک عصر در بنی اسرائیل 70 تا پیغمبر حضور دارن، 70 تا پیغمبر. بعد شاهدیم که اصلا در یک زمانهایی به هیچ عنوان رسول نبوده. مثلا از حضرت عیسی تا رسول اکرم 600 سال فاصله است، رسولی نبوده، نبی هم نبوده. تازه بعضی یک پیغمبری به نام خالد ذکر میکنن که حالا اونم نکته‌ای داره وجود شریفش. خب این یک نکته که بحث رسول، بحث امام و بحث ولی به معنای واحد شامل پیامبر و غیر پیامبر معصوم میشود. این یک نکته. امام را که عرض کردم، تو قرآن شما ممکنه برخورد کرده باشین که بگه حضرت ابراهیم به امامت انتخاب شد و ابراهیم در آخر عمرش بود، بعد از نبوت و بعد از خلت و بعد از ابتلاعات بود، امامت حضرت ابراهیم امامت خاصیه. اون امامت، امامت در قرآن دو سطح داره، امامت اولیاء خدا ها، امامت معصومین. اصلا اون جریان حضرت ابراهیم آمده برای حل و فصل یک نکته ای، و الا حضرت ابراهیم که پیغمبر اولوالعزم بوده که جای خود، اسحاق و غیر اسحاق را هم که پیغمبر اولوالعزم نبودن، انبیای تابع بودن، اینا را خداوند می‌فرماید و جعلناهم ائمتاً یهدون به امرنا، اینها را ما امام قرار دادیم. پس امامت حضرت ابراهیم که لازمش، پس به طریق اولا حضرت ابراهیم در بد و رسالتش اگر یه پیغمبر تابع امام بوده، حضرت ابراهیم هم اون امامت اونها را داشته. پس این امامت یه چیز دیگه ای از امامته که مرتبه خاصی از امامته، وگرنه همه انبیا امام به معنای یهدون به امرنا بودن. همینجا یه خلط دیگه ای را هم عرض کنم، حتی اینا به خیال ماست، بنده جایی ندیدم، شاید درست نباشه، شما به خود راجع به اینا که عرض کردم فکر کنین، ببینین اگه به ذهنتون جور در میاد بپذیرین، تازه بازم ساده نپذیرین، از یکی دو نفر دیگه بپرسین. بعد اگه دیدین که نهایتاً بعد از فحص با منطق شما جور آمد، بپذیرید و الا نه کنار بذارید. در تاریخ علم عقاید گفتن انبیا دو دستن، حالا اینم شاید مبتنی بر بعض از نصوص باشه، یکی اونایی که نبیین، اینا چیکار میکنن؟ ارائه طریق میکنن. ارائه طریق یعنی چی؟ یعنی میگن راه چیه، چاه چیه، مشکلات شما چیه، راه درمانش چیه. و یه عده رسولن، اینا ایصال الالمطلوب میکنن. ارائه طریق و ایصال الالمطلوب یعنی، یعنی یه نفر میگه که حرم کجاست، از کجا باید برم، شما میگین از اینجا مستقیم میرین، بعد همینجور مستقیم میرین، میدون اول رد میکنین، چهارراه اول هم بعدی هم رد میکنین، میدون بعدی هم رد میکنین، بعد به میدون بعدی که رسیدین سمت راست میرین، حرم پیداست. توجه فرمودین؟ این میشه ارائه طریق. یه وقتی شما میگین ممکن تو خودت خوب نتونی پیدا کنی، بیا با هم بریم، بیا من ببرمت، این میشه ایصال الالمطلوب. بعد میره برین جلوی حرم میگه خب بفرما، مشرف بشید حرم. به اعتقاد ما هیچ پیغمبری نبوده که فقط ارائه طریق کنه، اصلا معنا نداره ارائه طریق. ارائه طریق بوده این مثل چی؟ مثل یک منبری، بیاد منبر صحبت کنه و بره پی کارش. اینجوریه؟ چرا؟ به خاطر اینکه این فرد که ارائه طریق میکنه نیاز به گام به گام همراهی داره برای رسیدن به مقصود. ارائه طریق ظاهری که نیست میگه از اینجا برو بعدم سمت راست برو، محسوس نیست راه، لازم داره که این کمک بشه. بله، ایصال الالمطلوب کار همه انبیا هست، ولی به مستحقش. یه نفر شما این پا اون پا میکنه نمیخواد برسن، هم در حد ظواهر، تازه در حد همون ظواهر هم اون ایصال الالمطلوب چون زومراتبه، یکی مطلوبش همینه که مثلا از جهنم نجات پیدا کنه، به همون میزان دستگیری ازش میکنن. دستگیری یعنی ایصال الالمطلوب. اصلا خداوند برای اسحاق و غیر اسحاق میفرماید جعلناهم ائمه یهدون به امر، هدایت به امر، هدایت به امر یعنی همین ایصال الالمطلوب. شما از یک چیز، از یک خطاط این رو نمیپسندین که فقط ارائه طریق کنه، بیاد پای تخته بگه دال رو اینجوری مینویسن، بعد یه بچه بگه آقا ما نمیتونیم بنویسیم، چجوری؟ یه معلم دلسوز چیکار میکنه؟ میاد دستشو میگیره یه خط براش دال، میگه اینجوری اینجوری بنویس. معنا نداره بگن ما گفتیم و رفتیم، خداحافظ شما. لازمه هر نبوتی این امامته، و این امامت لازمه عملیش اینه که ایصال الالمطلوب میکنن، هر کسی را به اندازه ظرفیتش، قابلیتش و عطشش به مطلوبش کمک میکنن عملا برسن، نه فقط بگن تو این کار رو بکن، عملا هم کمک عملی میکنن. خب اون تا مطلوب زومراتبه، یکی مطلوبش همینه که ظواهر اعمال رو انجام بدون همونقدر بهش کمک میکنن. تازه اینا میشه مددهای ظاهری. مددهای باطنی ادامه داره دیگه. من جمله از مددهای باطنی که منجر به ایصال للمطلوب میشم دعای پیغمبر دیگه، دعای پیغمبر در حق امت که تمام نمیشه که. خدای امت من را ببخش، کمکشون کن، هدایتشون کن. یه دو سه تا نکته دیگه هم هست که باید اینا رو زمینه کنیم تا بعد بحث مشخص بشه که تفاوت بحث ضرورت نبوت یا ضرورت نبی که تو عقاید گفته میشه با ضرورت دین که الان اینجا بخوایم بگیم که خیلی هم به هم بحثش نزدیکه چیه. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.